سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. پیش از معرفی فرست مطالب این برنامه، خبرهای مهم را داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران روبروست. UNHCR امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که هزاران تن در این کشور بی خانمان شده و بیشترشان هنوز ناپدید هستند. این سازمان خواهان کمک‌های فوری به شمول سرپناه اضطراری، مواد طبی، غذا و آب آشامیدنی صحی به سیلاب زده ها شده. شماری از ولایت‌های افغانستان اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر بوده و بر اساس گزارش‌ها بیشترین تلفات و زیان به باشندگان ولایت‌های بغلان و غور رسیده است. مقام‌های طالبان می‌گویند که در ادامه تلاش‌ها برای آغاز کار استخراج معادن آهن و نقره در ولایت پنشیر، یک تیم متخصصان ازبکستان ساعات تثبیت شده این معادن در ولسوالی پریان را سروی کرده. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از رئیس معادن و پترولیم حکومت طالبان در پنشیر دیروز نوشت که این تیم متخصصان همراه با تیم انجینیران سروی جیولوژی و کارشناسان منرال‌های وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به پنجشیر سفر کرد. در ادامه آمده که ازبکستان علاقمند سرمایه گذاری در معادن آهن و نقره در پنجشیر است. حکومت طالبان در نزدیک 3 سال گذشته قراردادهای چند میلیارد دلاری را در بخش استخراج معادن از جمله نفت، طلا و لیتیوم با شرکت‌های چینی و دیگر شرکت‌ها امضا کرده. کارشناسان معادن و مقامات حکومت پیشین در مورد معیاری بودن قراردادها و شیوه استخراج معادن تحت حاکمیت طالبان ابراز شک و تردید کردند. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به زودی در نشست مشترک کنگرس ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. جانسون جمهوری‌خواه در مراسم سالانه تجلیل از روز استقلال اسرائیل در سفارت اسرائیل در واشنگتن به روز پنجشنبه گفت که سخنرانی نتانیاهو در کنگرس نمایش قدرتمند و به موقع برای حمایت از حکومت اسرائیل در زمان خواهد بود که بیشترین نیاز را به آن دارد. او در مورد تاریخ سخنرانی نتانیاهو چیز نگفته. لوی سرنوال اوکراین میگوید که کشته شدن 547 کودک از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تایید شده. این اداره در تلگرام گفته که از آغاز تهاجم غیر موجه در بیش از 2 سال گذشته بیش از 1300 کودک نیز زخمی شدند. با گفته لوی سرنوالی اوکراین، یکی از این کودکان که دختر 4 ساله بود به روز پنجشنبه پس از آن جان باخت که در حمله نیروهای روس در 29 اپریل در اودسا شدیداً زخمی شده بود. و تیم ملی کرکت ایالات متحده با پیروزی در دومین بازی 20 اوره در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش برنده سلسله 3 بازی 20 اوره شد. 3 بازی بین این دو تیم در جریان آمادگی برای جام جهانی کرکت 20 اوره تنظیم شده. ایالات متحده در دومین بازی این سلسله بازی ها بنگلادش را دیروز با تفاوت 6-2 شکست داد. ایالات متحده کشور میزبان این رقابت ها در بازی نخست با تفاوت 5 ویکت برنده شده بود. قرار است که سومین بازی بین آنها فردا برگزار شود. پنج و 4 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ادعای دیدبان حقوق بشر در پیوند به اجندای سومین نشست دوحه در مورد افغانستان.
درک ما این است که سازمان ملل سعی کرده است تا موضوعاتی را برای این نشست انتخاب کند که به نظر آنان طالبان را راحت‌تر و مایل به شرکت در آن می‌کند.
تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها هزاران خبرنگار از کشورهای مثل افغانستان را مهاجر کرده، این را کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند.
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌شدیم. محدودیت داشتیم از جانب حکومت.
روحانی 93 ساله رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران شد، اما محمد علی موحدی کرمانی کیست تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت و از مهمان آزادی هم مشنویم.
من یک دختری که حتی نام منطقه ما را یا قریه ما را اگر سرچ بکنه، اینه حتی در نقشه پیدا کردنش مشکل است. با تمام سخته هایش کلان شدیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. امیدواریم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. بیایید پیش از همه بپردازیم به وضعیت سیلاب زدگان و مناطق سیلاب زده. برخی از خانواده های متاثر شده می گویند که تا هنوز هیچ کمک به آنها نرسیده. در خبرها هم آمد که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیتسیار می گوید افغانستان پس از سیلاب های شدید با بحران روبروست. پیش از این که با یک باشنده روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان در مورد وضعیت فعلی به گونه زنده گفتگو کنیم، این گزارش را بشنوید.
در حالی که هشدارهای تازه در مورد بارش باران و جاری شدن سیلاب‌های شدید در تعداد زیادی از ولایات افغانستان داده شده، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیتسیار میگوید افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران مواجه است. یونیتسیار روز جمعه در مطلبی در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که هزاران تن در این کشور بی‌خانمان شده و بیشترشان هنوز ناپدید هستند. این سازمان خواستار کمک‌های فوری به شمول سرپناه اضطراری، مواد طبی، غذا و آب آشامیدنی پاک برای این سیلاب زده ها شده است. در همین حال برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید سیلاب های اخیر جاده ها و پل ها در مناطق آسیب دیده را تخریب کرده که انتقال مواد خوراکی را دشوار ساخته است. بخش افغانستان این برنامه روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که شدیداً تلاش میکنند تا کمک ها را به مناطق نیازمند برسانند. این برنامه گفته است که تاکنون به نزدیک به 20,000 سیلاب زده مواد خوراکی رسانده است. برخی از ولایت‌ها از جمله بغلان، غور و فاریاب اخیراً شاهد سیلاب‌های ویرانگر بودند که خسارات جانی و مالی سنگینی را به هزاران خانواده وارد کرده است. برخی از خانواده‌های سیلاب زده می‌گویند که با گذشت چندین روز هنوز هم کمک‌های لازم را دریافت نکردند. میرعلی یک تن از باشندگان فاریاب بر رادیو آزادی گفت:
با تأسف که از طرف نهادهای غیر دولتی در حد لباس و پوشاک و غذا به مردم رسیدگی صورت گرفت، ولی از جانب دولت تا بال کدام رسیدگی خاصی صورت نگرفته. امیدوارم که صدای ما را به گوش کسایی که در رأس حکومت هستند قرار دهید.
نصیر احمد یکی از باشندگان بغلان مرکزی تاکید دارد که آسیب دیدگان سیلاب به شدت به کمک‌های اولیه نیاز دارند.
به شدت به کمک نیاز داریم. مردم در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. به کمپل، خیمه، مواد غذایی و هر چیز دیگر ضرورت دارند. کمکی که از سوی دولت شده است به برخی از افراد آسیب دیده رسیده و به برخی نرسیده است.
تلاش کردیم تا نظر جنان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان را در مورد آخرین آمار خسارات ناشی از سیلاب‌ها در ولایات مختلف بگیریم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال برنامه جهانی غذا پیش از این گفته که باران‌های شدید و سیلاب‌ها در ماه می سال روان در ولایات شمالی، شمال شرقی و غربی افغانستان 540 نفر را کشته و بیش از 80 هزار نفر را زیانمند کرده است. این سازمان از افزایش سیلاب‌ها در ماه‌های آینده در افغانستان هشدار داده و اعلام کرده است که این سیلاب‌ها میزان گرسنگی را در مناطق آسیب دیده از سیلاب افزایش خواهد داد. این در حال است که روز گذشته وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان نیز اعلام کرد که امروز نیز در 22 ولایت افغانستان از جمله سالنگ ها بارش‌های شدید و سیلاب پیش بینی می شود و شدت باران بین 15 الی 50 میلی متر خواهد بود.
روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان از مناطق است که بیشترین زیان و تلفات به مردم در آن وارد شده. همین حالا دادخدا دانشیار از باشنده های این روستا از محل روی خط مستقیم تلفن با ماست. جناب دانشیار، نخست برای ما بگوین که وضعیت مردم محلی چطور هست؟
تشکر. عرض سلام بر شما و بیننده‌های شما جناب احمدی صاحب. همین حالا مردم قریه فلول با حالت عادی قرار دارن. کمک های امداد رسان به اینجا رسیده، به مردم کمک میشه، اما متاسفانه یک چیز دیگه اینجا ای است که همین کمک ها به کسایی که واقعا متضرر است و برای از او نمیرسه، برای کسایی میرسه که وا متضرر نیستن، متضرر نشدن. اما هدف اینجا است که شفافیت وجود نداره جناب احمدی صاحب. شفافیت کاش میشد که یک کمیسیونی در اینجا دایر میشد که یعنی شفافیت وجود نداشت، کمک ها به اشخاص متضرر میرسید. دیگر قراری که ما مشاهده میکنیم، خود ما در صحنه هستیم، اما شفافیت به طور کلی وجود نداره.
بله، کسانی که متاثر شدن در نتیجه سیلاب های ویرانگر فعلا در کجا زندگی میکنن؟ گزارش های هم وجود داره که حتی متاثر شدگان به خیمه هم دسترسی ندارن.
بله دقیقا جناب احمدی صاحب، کسایی که واقعا متضرر شدن فعلا و یک تعداد بسیار اندکش که به خیمه دسترسی پیدا کردن و خیمه گرفتن در زیر سقف خیمه ها هستن و یک تعداد دیگه از جا که اصلا تا به حال هیچ کمک برشان نشده به خیمه هم دسترسی پیدا نکردن و در میدان ها در اینجا زندگی میکنن، در اون جایی که دوست و عزیزانشان هستن، در اونجا دیگه در خانه های از وا میباشن، نمیتون به سرپناه هستن فعلا هم.
آیا شما نگرانی را که پیشتر مطرح کردین تانستین به گوش مسئولان محلی و سازمانهای مددرسان برسانین تا به گفته شما شفافیت در قسمت توزیع کمک ها به میان بیاید؟
اگرچه خو مسئولین به اینجا حضور دارن، آقای احمدی مسئولین هستن، نظم و دسترینی نمی چی را میگیرن، اما محلی که کمک توزیع میشه در اونجا نظم و نظام از این را میگیرن، اما متاسفانه که اینمی شفافیت از طریق خود یعنی مردم، خود کسایی که در این پروسه هستن، کسایی که در اینجا امداد رسان هستن، کمک میکنن برای مردم، دیگر اونم ها همی شفافیت هم از نظر نمیگیرن. مسئولین هستن، مسئولین در اینجا مسئولین امارات اسلامی نظم و نظام و دسترین گپاره دارن میگیرن.
تشکر از شما دادخدا دانشیار از باشنده های روستای فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم در مورد ایران، محمد علی موحدی کرمانی 93 ساله از روحانیون محافظه‌کار ایران به تازگی برای یک دوره دو ساله به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری برگزیده شده. او بروز سه‌شنبه در نخستین نشست دوره ششم مجلس با 55 رأی موافق از 83 عضو حاضر در جلسه ریاست خبرگان را به دست آورد. وحید پوراستاد خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد اینجا با ماست. خیلی خوش آمدین جناب پوراستاد. ابتدا برای ما بگوین که کرمانی کیست؟
آقای معاهدی کرمانی همچنان که اشاره کردید 93 ساله، از چهره‌هایی است که بسیار نزدیک به خود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. حدود 14 سال نماینده آقای خامنه‌ای بود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی یکی از مهمترین نهادهای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی. ایشون نماینده آقای خامنه‌ای بود تحت عنوان نماینده ولی فقیه. خب همه اون سازمان به نوعی زیر نظر آقای موحدی کرمانی بود، عضو و رئیس مجمع روحانیت مبارز که یکی از تشکل‌های مهم و قدیمی روحانیت در ایران، و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و در مجلس خبرگان رهبری از دوره اول تا به امروز، یعنی حدود 3-4 دهه میشه گفت که عضو مجلس خبرگان رهبری بوده.
بله، در گزارش مفصل رادیو فردا هم که در وبسایت منتشر شده آمده که نزدیکی این شخص به نیروهای امنیتی و ویژه سپاه پاسداران در مانگاریش در قدرت تاثیرگذار بوده، اما داشتن رابطه نزدیک با سپاه پاسداران چرا مهم است؟
مهمه از این جهت که تحولات سیاسی امروز و آینده ایران نقش بسزا و مهمی رو سپاه پاسداران داره ایفا میکنه و تقریبا مهندسی انتخابات، حتی این آقای ابراهیم رئیسی که چند روز پیش در صحنه سقوط هلیکوپتر کشته شد، به هر حال از مهندسی انتخاباتی اومده بیرون که سپاه پاسداران و مقامات امنیتی نقش داشتن. بنابراین نقش سپاه پاسداران مهمه، به دلیل اینکه تحولات آینده سیاسی ایران یک پای مهمش همین سازمان سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی است. این ماجرا مهم میکنه حضور آقای موحدی کرمانی رو.
بسیار تشکر از شما وحید پوراستاد، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیدبان حقوق بشر مدعی است که سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای بحث در مورد نشست سوم دوحه موضوعات را انتخاب کند که بتواند طالبان را برای اشتراک در این نشست ترغیب کند. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از احتمال به حاشیه رانده شدن موضوع حقوق زنان افغان در آجندای این نشست نگرانند. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
دیدبان حقوق بشر میگوید از احتمال به حاشیه رانده شدن موضوع حقوق زنان افغان در آجندای نشست سوم دوحه نگرانند. هیدربار، معاون بخش زنان این سازمان، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که سازمان ملل متحد تلاش کرده تا برای بحث در نشست پیشروی دوحه موضوعات را انتخاب کند که بتواند طالبان را برای اشتراک در این نشست ترغیب کند. او این رفتار سازمان ملل متحد را ناامید کننده خوانده، گفت که سبب بی اعتبار شدن این روند خواهد شد. هیدربار همچنان با نگرانی از نحوه مدیریت سازمان ملل متحد برای مشارکت کامل زنان افغان در این نشست افزود که مشارکت زنان افغان در دومین نشست دوحه نمادین بود.
درک ما این است که سازمان ملل سعی کرده است تا موضوعاتی را برای این نشست انتخاب کند که به نظر آنان طالبان را راحت‌تر و مایل به شرکت در آن می‌کند. و این باعث می‌شود که حقوق زنان تقریباً به طور کامل از آجندا خارج شود، که با توجه به اینکه افغانستان در حال حاضر مواجه با جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است، تکان دهنده است و این بحران به دلیل سوء استفاده‌های طالبان عمیق‌تر می‌شود.
این ندا در حال مطرح می شود که چند روز قبل استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفت که هدف از برگزاری نشست سوم دوحه افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم و ساختاری یافته است و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز در این نشست حضور خواهند داشت. قرار است نشست سوم دوحه از تاریخ 30 جون الی 1 جولای با حضور نمایندگان ویژه کشورها و سازمانها برای افغانستان در قطر برگزار شود. روزمری دیکارلو معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد در اوایل این هفته در سفر به کابل از طالبان دعوت کرد که در نشست سوم دوحه اشتراک کنند. ارگ ریاست جمهوری در کنترل طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان گفته اگر شرطهای حکومت آنان پذیرفته شود در نشست دوحه اشتراک خواهند کرد. اعلامیه افزوده که مولوی عبدالکبیر این سخنان را در دیدار با محمد بن عبدالعزیز الخلیفی وزیر دولت در امور خارجه قطر و هیئت همراهش در کابل بیان و بار دیگر تاکید کرده که با حضور یونما در افغانستان نیاز به تعیین نماینده خاص نیست. سازمان ملل متحد تلاش میکند نماینده خاص را برای افغانستان تعیین کند. اما مولوی کبیر افزوده که ملل متحد باید خواستهای حکومت طالبان را در نظر بگیرد. در اولین نشست دوحه در ماه می 2023 از طالبان دعوت نشده بود و در دومین نشست آن در ماه فوریه سال جاری میلادی طالبان به دلیل آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست خوانده بودند اشتراک نکردند. از سوی هم هرچند تا هنوز مشخص نشده که به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان کیها در این نشست اشتراک میکنند، اما شماری از فعالان حقوق زن میگویند افرادی که اشتراک میکنند باید صدای واقعی مردم این کشور باشند. از این میان مریم معروف آروین به رادیو آزادی گفت
باید این مبحث کاملا روشن ساخته شود که بر چه اساس اینا نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان میکنند، چه کسانی اینا را انتخاب کرده.
پیش از این نیز پس از اعلام تاریخ دقیق برگزاری سومین نشست دوحه درباره افغانستان و میزبانی سازمان ملل متحد، شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زنان گفتند که انتظار دارند موضوع تامین حقوق زنان از جمله حق آموزش و کار در صدر محور گفتگوها قرار بگیرد.
اسلام آباد به خانواده های انجینیران چینی که در حمله انتحاری در پاکستان کشته شدند بیش از $2 میلیون غرامت می پردازد. در این حمله در ماه مارچ 5 انجینیر چینی در شمال غرب پاکستان کشته شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
حدود 2 ماه پس از کشته شدن 5 انجینیر چینی در حمله انتحاری در پاکستان، وزارت مالیه این کشور اعلام کرد که اسلام آباد به خانواده های این انجینیران $2.58 میلیون غرامت خواهد پرداخت. یک بمبگذار انتحاری موتر حامل انجینیران چینی را در 26 ماه مارچ در شمال غرب پاکستان هدف قرار داد. این حمله در شهرک بشام ایالت خیبر پختونخوا هنگام صورت گرفت که این انجینیران به سمت بند داسو می رفتند. آنها در این بند که بزرگترین بند در پاکستان است کار می کردند. طرح پرداخت غرامت به انجینیران چینی در نشست بر ریاست محمد اورنگزیب وزیر مالیه پاکستان مورد تایید قرار گرفته است. وزارت مالیه پاکستان در بیانیه‌ای که شب گذشته منتشر شد گفت که حکومت این کشور به خانواده راننده پاکستانی که در این حمله کشته شد $8,950 غرامت می پردازد. حکومت پاکستان ادعا می کند که این حمله در افغانستان طرح‌ریزی شده بود و بمب‌گذار افغان بود. حکومت طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده است. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان به دنبال حمله در نشست خبری گفته بود که 4 نفر در پیوند به حمله به انجینیران چینی بازداشت شدند. به گفته او این حمله به هدف آسیب رسیدن به دوستی پاکستان و چین صورت گرفته. در پاکستان هزاران چینی در پروژه های مرتبط با دهلیز اقتصادی چین و پاکستان کار میکنند و شماری از آنها در سالهای اخیر مورد حملات جنگجویان مسلح قرار گرفتند. این جنگجویان چینی ها را به غارت منابع معدنی پاکستان متهم می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
حالا هم در مورد وضعیت خبرنگاران کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند هزاران خبرنگار با علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها در برابرشان مجبور به ترک کشورهایشان شدند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
کارشناسان سازمان ملل متحد از وضعیت خبرنگاران در تبعید ابراز نگرانی می کنند. ابرین خان تحقیق کننده سازمان ملل متحد در صحبت به مجمع عمومی این سازمان با توجه به شماری از کشورهای جهان به شمول افغانستان که در آنها جنگ دوام دارد و یا آزادی بیان و خبرنگاران در آنها محدود شده گفته است که هزاران خبرنگار به علت جنگ، تهدیدهای امنیتی و محدودیت‌ها در برابرشان مجبور به ترک کشورشان شدند. به گفته او تعداد خبرنگاران در تبعید در حال افزایش است و رسانه‌های مستقل و مهم هر روز با محدودیت و موانع بیشتر مواجه هستند و در کشورهای دموکراتیک جهان استبداد در حال افزایش است. ابرین خان افزوده که آن ده خبرنگارانی که کشورهای خود را ترک کرده و راه مهاجرت را در پیش گرفتند در خارج از وطن خود نیز با تهدیدات فیزیکی، آنلاین و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنند. خبرنگاران افغان در تبعید نیز میگویند به علت مشکلات و تهدیدات زیاد کشور را ترک کردند و در تبعید نیز در حالت بی‌سرنوشتی قرار دارند. یک تن از خبرنگاران زن افغان که در حال حاضر در پاکستان زندگی میکند و نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید:
تنها مشکلات امنیتی نبود، ما هر روز در افغانستان با محدودیت‌های زیادی مواجه میشدیم. محدودیت داشتیم از جانب حکومت، از جانب مردم، محدودیت که از جانب حکومت وضع شده باعث شده بود که مردم هم کمی محدود شوه و نتونه مثل سابق و او چیزی که حقیقت هست بیان بکنه. طبیعتاً کار خبرنگاری را سخت میکرد بر ما و بنابراین تخصصی هم که من داشتم و رشته هم که من خوانده بودم نمیتونستم که کدام کار دیگه را انجام بدم.
پسوی هم اجمل غفوری یک تن از خبرنگاران افغان در جرمنی به رادیو آزادی میگوید خبرنگارانی که در تبعید قرار دارند با مشکلات یادگیری زبان مواجهند که به گفته او شرایط کار خبرنگاری برای آنها در کشورهای اروپایی را دشوار کرده است. او افزود:
متاسفانه او تعداد از خبرنگارانی که حالا در تبعید قرار دارن باز هم با مشکلات زیاد روبرو هستن و به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات زبانی است که وقت میگیره تا یک خبرنگار اون معیار را پوره بکنه و بتونه در رسانه هایی که کاملا فضا و ماحول و زبان جدید است برش فعالیت بکنن.
این خبرنگاران از نهادهای حامی خبرنگاران خواستار برنامه و طرح‌هایی هستند تا خبرنگاران در تبعید نیز بتوانند دوباره به کار خبرنگاری ادامه بدهند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی میگوید مهاجرت ناخواسته زندگی خبرنگاران افغان را متاثر کرده و سبب تضعیف روحی آنها شده است.
خبرنگارانی هم که در تبعید هستند متاسفانه نه تنها اینکه نتوانستند دیگه به کار خبرنگاری ادامه بدن بلکه با چالش های متفاوت مواجه هستند که این سبب شده در حقیقت روحیه خبرنگاران هم متأثر بسازه. در مجموع زندگی و همچنان تمامی بخش های کاری خبرنگاران، تحولات سیاسی که در افغانستان نزدیک به 3 سال پیش صورت گرفته زیاد متأثر ساخته. امیدوار هستیم این وضعیت تغییر پیدا کنه.
با این حال کرندیگر شارژدافیر سفارت امریکا برای افغانستان 5 شنبه هفته گذشته در یک نشست به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته که فشارهای شدید سبب شده تا فعالیت حدود 300 رسانه در افغانستان متوقف شود و رسانه ها و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شوند. بر اساس گزارش ها پیش از این بخش زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که 80% از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیت، آزار و ترس مجبور به ترک کارشان شدند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که از فعالیت رسانه ها تحت منافع ملی حمایت می کنند و هیچ رسانه ای به خاطر محدودیت آنها بسته نشده بلکه به خاطر از دست دادن منابع مالیشان بسته شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در ماه اگست سال 2021 تعداد زیادی از رسانه‌های این کشور به دلایل سیاسی و اقتصادی بسته شده و تعداد زیاد خبرنگاران نیز کشور را ترک کردند. آنهایی که هنوز هم در افغانستان ماندند مدعی‌اند که اکثراً به پیروی از دستورالعمل‌های طالبان مجبور هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونچسیار میگوید افغانستان پس از سیلاب‌های شدید با بحران روبروست. مقام‌های طالبان گفتند که در ادامه تلاش‌ها برای آغاز کار استخراج معادن آهن و نقره در ولایت پنشیر، یک تیم متخصصان ازبکستان ساحات تثبیت شده این معادن در ولسوالی پریان را سروی کرده است. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به زودی در نشست مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. لوی سارنوالی اوکراین گفته که کشته شدن بیش از 540 کودک از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین تایید شده است. و تیم ملی کرکت ایالات متحده با پیروزی در دومین بازی 20 اوور در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش برنده سلسله 3 بازی 20 اوور شد. تشکر از همراهیتان. 6:30 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما یکی از بانوان پرتلاش افغانستان است که با مشکلات زیاد اما تشویق فراوان خانواده تانسته که خود به یک جای برسانه و آرزو داره که تمام دختران افغان روز بتانند که به یک جای برسن و مصدر خدمت به افغانستان شوند. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام فرشته جان عزیز، خدمت خودت و همچنان همکارای رادیو آزادی و دوستانی که ما را از طریق رادیو آزادی شنونده است سلام میفرستم. من یعقوت ماندگار هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. 12 را در دایکندی تمام کردم و دانشگاه از طریق کنکور عمومی دانشگاه تعلیم تربیه کابل به رشته علوم طبیعی آمدم و کنارش بر علاوه که من دولتی میخواندم یک رشته ای را که علاقه‌مندی داشتم بخش طبی بود که از اونجا هم فارغ شدم.
بسیار خوب یعقوت جان، بیشتر از دایکندی بر ما قصه کو. در اوجا وقتی که مکتب میخوندین چه خاطرات دارین از دوستایتان از مکتب در دایکندی؟ چقدر راه را شما طی میکردین که به مکتب برسین یا نزدیک خانیتان بود؟ کمی از امو فضای دایکندی و مکتب رفتنتان به شنونده ها بگوین.
فرشته جان، شما به اندازه کافی معلومات دارین که دایکندی از نگاه جغرافیا بسیار مردمش به یک جغرافیایی که قرار داره که واقعا از هر نگاه اونجا مشکلات زیاد هسته، از جمله انتقال امی رایشان مثلا ترانسپورتشان بسیار به مشکل است مردم دایکندی و سالانه مثلا حادثاتی را ما بسیار زیاد از اولاد دایکندی داریم که سرکشان خراب است، امکاناتش کم است. در دوران هیچ حکومتی و فعلا که هیچ امید نیست و در دوران جمهوریت هم هیچ کاری نشد برای مردم دایکندی، گرچه مردم دایکندی مردم فعال است و مردم پایبند به علم است و زیاد تلاش کرده، گرچه که بسیار زحمت کشیده اما متاسفانه روی ساخت و سازش اصلا کار نشده. و ما تجربه ای را که از دایکندی دارم به عنوان یک دختری که حتی نام منطقه ما را یا قریه ما را اگر سرچ بکنه، اینه حتی در نقشه پیدا کردنش مشکل است. ما از جایی آمدیم، از جایی مثلا برخواستیم که با تمام مشکلات و با تمام سخته هایش کلان شدیم. شاید خیلی زندگی پر از جنجال و پر از مشکلات داشته بودیم و از جمله اونجا که هست، ما در یک منطقه هستم که حتی تعمیر نداشت که ما درس میخواندیم. حتی همی دولت برای ما یک خیمه ای نداده بود. در دوران جمهوریت بود، یک آزادی بیان بود که نامش بود. ما یک خیمه ای نداشتیم که زیرش بشنیم و با خیال راحت درس بخوانم یا مثلا در تاسید ما در وقت و در زمانش برسه یا که معلم مسلکی برای ما تیار شوه. این کل مشکلات ها در مکتب داشتم. خاطراتی که من از مکتب دارم، خاطراتی را که من در دایکندی گذراندم، واقعا حالی که فکر میکنم ما واقعا با سختی های بسیار زیاد، من و خود و هم نسلانم واقعا بسیار به مشکل اونجا رشد کردیم. بله. و تلاش خانواده بوده مقدر که اونا امو برداشتی و تعریفی که از علم خودشان داشت از ما دریغ نکرده و ما از راه دور دستای پدر مادر کسانی که ما را در این راه حمایت کرده میبوسیم. واقعا بر ما امو چیزی که در توانش بوده از ما دریغ نکرده، باز شرایط سختی دست ما را گرفته و ما را به بار آورده. و همچنان حمایت خانواده فرشته جان حتما معلوم است که تا حمایت خانواده در کنار نباشه، در کنارت نباشه، پشت سرت نباشه، اصلا نمیتونی تو امو مکتب در ابتدا شروع کنی، چی برسه که مثلا فردا روز تو افتخار آورین شوی یا مثلا برای هم نسلانت هم صدا شوی، با اونا کار کنی و بخوایی که در آینده برای هم نسلانت یک آدمی تاثیرگذاری باشی.
بله،
ما در دایکندی واقعا مشکلات زیادی است. از هر نگاه مشکلات است که خودت اینقدر معلومات شاید داشته باشی و من یادآور شدم که حتی از ترانسپورتش گرفته و حتی ما بازار نزدیک نداریم که قرطاسیه مثلا به خوبی بریم از دل خود و مشاگرده که تا پدر و مادرش رفته از یه جای نیاره، این خودش دسترسی نداره که بره یک دفتر یا قلمی بره بگیره برای خود.
وقتی که باز
کورس های تقویتی اصلا وجود نداره در اونجا، توجه نشده و موسسات هم وقتی که فعالیت میکرد به خاطر که مردم دایکندی در کل یک ذره چی هم است، از نگاه اقتصادی هم اونا با مشکل است. اگر مؤسسات توجه میکرد خیلی کم، خیلی به ندرت مثلا روی تحصیل مردم. و چیزی که در دایکندی جالب اینجاست که همه مردم با اقتصاد کمش و با مو کوچکترین امکاناتی که در دست داره اونا استفاده اعظمی خود کرده. ما اون در خانواده نیست که در بینشان لیسانس نباشه،
بله،
تحصیل نکرده باشه. اونا با سخت‌ترین شرایط رشد کرده مردمش. اینجا ما اینجا جای افتخار است و جای خوشی است که با مشکلات اونا بازم مبارزه کرده و اولادهایشان به مرکز کشور روان کرده و ادامه تحصیل داده.
چقدر خوب که شما هم به مرکز آمدین و برای تحصیلات عالیتان. وقتی که آمدین طبعا در مرکز فضا متفاوت بود. وقتی که اینجا شامل تحصیلات عالی شدین، چگونه یافتین فضا را، چگونه شما پیش رفتین و رشد کردین و باز به دیدن خانواده می رفتین یا خانواده امرای شما سفر کرده بودن؟
فرشته جان، ما وقتی در دایکندی بودم پیش از اینکه کانکور بیایم، ما در موسسه یونیسف معلم بودم 3 سال که در قریه که ما طفلای ما در مکتب رسیدگی نمیتونست، دلیسه خیلی را دور بود، تقریبا 4 سال 5 سال دل سرا بود، به مخاطر باز امی یونیسف یک ذره همکاری میکرد، جایی که طفلایی که ابتدایی بود و اینا را رسیدن نمیتونست، یعنی یک همکاری بود از طرف معارف و از طرف یونیسف که همکاری میکرد، یک مکتب برای زنها تا سمپسی و یا 4 یا 6 اینا را چه میکرد، راه اندازی میکرد و معلم میگرفت، نظر دم و توانایی های کسایی رو که امتحان میگرفت پاس میتونست معلم استخدام میکرد. ما قبل از اون دم ادای کندی معلم بودم 3 سال و در دایکنی وقتی که ما معلم بودم یک ذره در مرکز ولایت رفت آماد میکردم و وقتی میدیدم اونجا یک ذره امکانات و یک ذره شناختم بیشتر شده بود، من حتی در دورانی که مکتب میخواندم و در پیش از آمدگی کنکور بود، من مقاله درباره مثلا مشکلات زنها در روستا و در اطراف اینا مقاله می دادم، در هفته نامه دایکندی بارها مثلا مقاله ما به چاپ رسید و حتی مشکلاتی رو که ما عملا می دیدیم و با تجربه می کردیم اونا را کلن ما می نویستیم. و وقتی که ما در مرکز آمدم این طبعا که یک محیط اکادمیک سر انسان ها تأثیر خوب داره و امکان داره که مثلا بیشتر چشم باز کنه، بیشتر مثلا با مو محیط و مو امکانات خود به خود انسان ها یک نیروی در ذهنشان و به وجودشان به بار میه که تا از امکانات به شکل خوبی استفاده بکنه. و کسانی که با مشکلات از ولایت می آید و با تمام قیدات و مقرراتی که از یک خانواده سنتی و با می آید در مرکز و شاید خیلی تاکید از طرف خانواده شونه که شما باید زحمت بکشین، وقتی که ما برای شما اجازه میتیم مثلا مصرف میکنیم، اجازه میتیم که شما در برین از ما دور شوین، ما خانواده ما دایکندی بود و در کابل تنها آمده بودم و خیلی جای خوشی است که ما در تعداد در زمانی کمی استفاده خوبی کردم، اما وقت ما در ندادم اما قدر که در توانم بود، چی در بخش اجتماع و چی در بخش تحصیل کوتاهی نکردم. یکی که طالبان در افغانستان تحصیل و فعالیت های زنان را در کل گرفت، نمیشد که ما او را یک چیزی است که در سر تمام زنان افغانستان
بله آمد. خانم ماندگار، آیا با آمدن طالبان خودت هم محروم شدی از تحصیلات یا تحصیلاتت پیش از او به پایان رسانده بودی؟
من در دورانی که طالب آمد سال سوم دانشگاه را نو خلاص کرده بودم، سال آخر مانده بود که متاسفانه مکاتب برای ما و دانشگاه ها بسته شد، نتونستم که تحصیلاتی عالی خود را به پایان برسانیم
و فعلا خودت در کجاستی؟
از بخش طبی فارغ شدم و از تعلیم تربیه که مربوط پانتون کابل بود که مربوط تحصیلات عالی میشد نشدم، سال آخر مانده، هنوزم که فارغ نشدم از اینجا.
و فعلا اگر بپرسم در کجا هستین و در چی وضعیت قرار دارین؟ از اینکه سال آخرتان هم مانده که از پانتون فارغ شوین، فعلا در کجا هستین و چی مصروفیت دارین؟
فرشته جان، اندکی شاید شناخت داشته باشی که من از جمع فعالین مدنی هستم و زنهایی که فعلا مدافع حقوق زن است. من از او جمله هستم که در کابل از وقتی که طالبان آمد و ما این شرایط ایره که طالبان سر ما وضع کرده بود، سر زنهای افغانستان وضع کرده بود، اینی قابل پذیرش دما نبود و نمیتونستم تحمل کنیم و خانه نشینی واقعا سخت بود. قسمی که من خاطرات من قصه کردم که دایکندی و چی با مو چی مشکلات را که مثلا ما سپری میکنیم و امید برای آینده داریم، امید داریم که مثلا فردا برای خود ما و برای نسلای ما بتانیم که کاری بکنیم و تاثیرگذار در جامعه باشیم و بتانیم توسط خود ما یک جای برسیم. به مو خاطر اینی را ما تحمل کرده نتانستیم و پذیرفته نتانستیم و تعداد زنای زیادی که در مقابل طالب مبارزه کرد در تایید دو سال بیشتر، ما یک ذره از نگاه امنیتی بگویم که از نگاه و نتانستیم که در متاسفانه در افغانستان دوام بیاریم، مجبور شدیم که کشور را ترک بکنیم. فعلا هم در کشور پاکستان در کشور همسایه قرار داریم.
در پاکستان چی مصروفیت دارین خانم ماندگار؟
در پاکستان بیکار، فقط منتظر از هستم که یک معجزه خدایی شود که ما بتانیم پس با ما زندگی عادی برگردیم.
در پاکستان که کشور اسلامی است، در همسایگی افغانستان قرار داره، وقتی که میبینین که هیچ محدودیت بر آموزش دخترها وضع نشده، باز چی احساس میکنی خودت؟ من ایسه یک دختر افغانه که بالایش محدودیت وضع شده و خودت هم محروم هستی از آموزش، چی احساس برات رخ میده؟
فرشته جان، واقعا وقتی که ما میبینیم به کشورهای همسایه، میبینیم تنها پاکستان نه بلکه کشورهای همسایه و دیگر کشورها، وقتی ما مشاهده میکنیم یک افغانستان مثل یک خال که در روی یک انسان باشه، امون رقم محروم شده و زنایشان نمیتونه کوچکترین فعالیت داشته باشه، یه جای بسیار نگرانی است در اول. و دومشه، ما حتی بارها وقتی که یادم میآید و محرومیت زنای افغانستان یادم میآید، تمام وجودم در میگیره وقتی ما اینا رو میبینم. زنایشان از تمام استفاده های خود میکنه و از تمام حق و حقوق خود برخوردار است، با وجودی که همراه ما همسایه است و واقعا تحملش سخت است، با وجودی که طالبان حتی در کشور پاکستان و کشورهای همسایه تقویت میشد در دورانی که اینا قبل از اینکه افغانستان بگیره، ولی امروز ما میبینم تنها کسی که حق و حقوقش گرفته شده و تنها کسی که محدودیت باش سرشان وست شده این زنای افغانستان است. یک به نظر از ما که یا یک سیاست چی است، یا کلن ما قربانی سیاست ها شدیم و اینا. اگر قرار ما بودید که تنها زن نباید بیرون بشونه و خب افغانستان، اگر اینا از نگاه اسلامی ده قضاوت کنه، خب پاکستان هم کشور اسلامی است، ایران هم کشور اسلامی است و چهار طرف ما کشور اسلامی است.
خب خانم ماندگار، آینده را خودت چی گونه میبینی اگر وضعیت به میگونه دوام کنه؟ مثلا این دختره در چند سال آینده نتونه که بالاتر از صنف ششم درس بخونه، دروازه های پانتون ها همطور بسته باشه، پس این نیازهای مردم در بخشی که مثلا زنا میتونن کار کنن، کی میتونه برآورده کنه؟ مثلا دیگه دکتر زن وجود نخواد داشت. در بسیار بخش ها زنا هستن که کار میکنن و بر زنا میتونن که اونا خدمت کنن. در این مورد نظر خود چیست؟
فرشته جان، همه چی است؟ وقتی که ما فکر میکنیم در دو سال هم دو سال یا سه سال که طالبا مثلا امکانات گرفته و زنها را در وزه های مکاتب را و از کار بارشان انداخته، اینیمی هم خیلی فکر کن ما را چند سال به عقب برگردنده و ما از نگاه رشد واقعا سه سال شده فارغ دوزده نداریم و از افت به بالا اصلا تحصیل نکرده، چه درس نخوانده و کسایی که اونا در مثل ما محصل بود اونا درسایش نیمه تمام مانده و اکثریت هم از نگاه روانی و روحی و روانی در خانه واقعا مشکلات را به سر میبره که حتی دست به خودکشی میزنه انسان که اوقدر مثلا از زندگی سر نیه، دست به خودکشی نمیزنه و این پیامدهای بسیار بدی داره. ما امیدوارم که مردم افغانستان یک فکری به حال مردم خود بکنه و ما امیدوارم که مردای افغانستان به پا بخیزه، دوش با دوش زنا و خودشان و مردای افغانستانی را درک میکنه که در خانه ای که مثلا خانومی با سواد باشه چه قسم است و زندگیشان چه قسم است و خانومی که بی سواد باشه. این همه گیز مردای افغانستان میدونه و نمیفهمم چرا من متاسفم برای از این مردا و برای از مردم افغانستان که چرا چوب خود گرفته، چرا صدای خود در جهانیان نمیرسانه، چرا صدا بلند نمیکنه، چرا از حق دختر و خواهر خود دفاع نمیکنه.
بله،
این بسیار یک پیامدی بد داره و ما نمیتونیم فردا یک فرزند درست حسابی به جامعه تحویل بدیم. و امروز اگر فرض کنین امروز ما میخواییم که تبریک بگویم برای تمام مردم افغانستان که امروز در فوتبال افغانیای ما کامیاب شد و مدال گرفت، ما اول کامیابی اونا را تبریک میگم و اینمی امکان داره فردا روز 10 سال بعد اینمی کسایی را که ما امروز در جامعه تحویل میده، مادرایی که سرش زحمت کشیده و 10 سال بعد شاید نداشته باشیم از خاطر که مادر بیسواد باشه. مادر یک وقت یک مادر بیسواد یک فرزند خوب در جامعه تحویل داده نمیتونه و او نمیفهمه از این چیزی. من امیدوارم که بله. یک قسم نره و امیدوارم که یک اقدام جدی صورت بگیره که تا از این فاجعه انسانی ما بیرون شویم.
خانم مندگار، با او دخترایی که بالاتر از صنف ششم دیگه نتونستن ادامه بتن، آرزویشان ای است که از مکتب فارغ شوند، صنف 12 را به اتمام برسانند و اکنون مایوس هستند. برای اونو گفتنی چی است؟ چی باید بکنن که از مایوسی و ناامیدی بیرون شوند؟
من پیامم برای از اون دخترایی که یکش خواهرم است که صنف 9 منده، از صنف 9 به بعد دیگه نتونسته درس بخونه، من پیامم برای اوناست که اونا امید خور از دست ندیه، فعلا مقدر امکانات در دست داره و باید خانواده هایش همکاری بکنه و از خانواده ها از پدر و مادر خود بخواه. اگر اینترنتی مثلا نمیتونه خودش خریداری کنه، در افغانستان بسیار مصرف اینترنت هم بالاست که خودت در جریان هستی فرشته جان، باید اونا را کار بکنه، یک وای فای برای از اونا خانوادهش تهیه بکنه و زحمت بکشه برای اولادای خود. اونا خودشان باید کوشش کنه صنفای آنلاین برای اولادای خود بسازه و اونا را کوشش کنه که به یک بیرون از افغانستان برای از اونا یک شرایط تحصیلی فراهم بکنه که اونا بتونن استفاده بکنه و از همین فرصت استفاده بکنه و کتاب برای از اونا آماده بکنه و بیاره کتابخانه، بره پدر و برادرش کتاب بخره و بیاره تا اونا مطالعه کنه، مصروف شه و محبت کنه برای دخترای خود و کوشش کنه که اونا کمبود محبت نبینه در خانواده ها. بیشتر در امیزی سالای اخیر که طالب آمده مثلا در تایی 2 سال 3 سال خشونت خانوادگی بسیار شدت یافته در افغانستان، این خودش یک زندان خانگی و برای دخترها ساخته شده. خب دیگه وقتی که اونا امی شرایط جامعه تأثیر گذار است، وقتی که میبینه که کلن زنها هست شده و بعضی کسایی که ذهنشان مسموم است و کسی که درک نداره و فکر منه که اینمی از زن دیگه ناقص العقل، نمیگه که ما از دامن یا مو زن هستیم، اونو مو زنی را که ما ناقص العقل میگیم نو ما در شکم خود ما را گردانده و 2.5 سال از وجود خود از تمام بیخواهی و زحمتی که برای ما کشید از وجود خود ما را تغذیه کرده، این فکر نمیکنه. اونا در شعار گم شده، مثلا میگه که زن ناقص العقله، اونمون زن ناقص العقل تو رو به بار آورده، اونمون تو رو کلام کرده که تو آلی برگشته پس برش ناقص العقل میگی، برای مادر خود، برای خواهر خود. و زنی که اولاد تو رو بزرگ مونه در جامعه تحویل میده و تو رو محبت میکنه و در خانه سر خانه تو رو مثلا میپوشانه و برای اولادای و برای خانواده درستگی میکنه، او را برمیگرده که کسی را که باید مدیونش باشی و دستاش ببوسی او را ناقص العقل میگه. من متاسفم برای مردای افغانستان و برای کسایی که خشونت خانوادگی رو با خودش با بار میاره. باید ما کوشش کنیم و دخترها و زنای افغانستان و مادرای افغانستان و مادرایی که ما اهل مطالعه است و اهل رسانه است که مثلا میبینه و گوش میکنه، اینا رو باید توجه کنه که در خانواده باید کمبود محبت نبینه دخترش و اولادش که تا بتونه اونا استفاده از امی خود بکنه از شرایط که فعلا در افغانستان است.
و خودت برای خودت در آینده چی رویاهایی داری؟ مثلا اگر شرایط بهتر میشه و دوباره میری و به تحصیلت ادامه میتی، در آینده
فرشته جان
چی رویایی داری؟
فرشته جان ما در حد رسیدیم که بتانم روی رویاهایم و روی هدفهایم کار کنم. من میتانم همقدر شاید بتانم که در یک دانشگاهی بروم ثبت نام کنم، دوباره اگر از ادامه رشته خنتانم شاید بتانم از ابتدا شروع کنم و برای خودم نگران نیستم. من میتانم که یک راهی را انتخاب بکنم، بالاخره یاد یک کشوری مرم که امکانات برای من فراهم باشه و من از طرف دولت حمایت شوم. بالاخره یک امیدی در دل دارم، هیچ وقت خود را ناامید نمی کنم و چیزایی که ذهن مرا مسموم بسازه و مرا ناامید بکنه و زندگی ناامید بکنه، از آینده مرا ناامید بکنه، من این چیزا را در ذهنم را نمیدم. و حتی من در فامیلم وقتی که با خواهرزاده هایم در تماس میشم و با خواهرم در تماس میشم، من کلشان تشویق میکنم که شما مطالعه کنین، شما استفاده کنین، این شرایطی رقمی نمیمانه، ما بالاخره میتونیم کامیاب شیم.
تشکر بسیار زیاد یعقوت ماندگار، فعال جامعه مدنی، با ما گفتگو میکرد. تشکر از همراهی تک تک شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
شدم در نگینت ما پیچان جبینت خموشان با بزمی خموشان.